أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. چون همه تعالیم اسلامی برای آن است که انسان از نظر روح یک موجود طیب بشود، قهرن محورهای تعلیمی هم باید در مدار طیب بودن دور بزنند. ممکن نیست با کار خبیث روح طیب بشود. و نشانه این که هدف پرورش انسان طیب است، آیه 32 سوره مبارکه نحل است که فرمود الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخل الجنه ما كنتم تعملون. در این کریمه فرمود اونها که طیبند و فرشتگان در حالی که اونها طیبند ارواح اونها را قبض میکنن، به اونها سلام عرض میکنن، بعد میگوین درهای بهش باز است، از هر دری که خواستید وارد شوید، ادخلوا الجنه. پس انسانی اهل بهشت است که طیب باشد و هدف قرآن کریم هم پرورش انسان طیب است. اگر جان انسان باید طیب بشود، باید همه کارهای او طیب باشد. لذا خدای سبحان نوع کارهایی را که بازگو فرموده است اونها را به طیب بودن ستود. اولین کار انسان همون تغذیه است که در چند آیه فرمود کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، یا کلوا من الطیبات. این اختصاصی به انبیا علیهم السلام ندارد، گرچه در باره خصوص انبیا فرمود یا ایها الرسول کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا، اما اونها از اون جهت که انسانهای برترن تکلیف بیشتری دارن، وگرنه همین تکلیف نسبت به دیگران هم آمده است که کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا کلوا مما غنمتم حلالا طیبا و اشکروا. این درباره تغذیه است. و فرمود اگر طیبی نصیب شما نشد، بکوشید اون رو طیب کنید. هرگز طیب دیگری را برای خود اختصاص ندهید و خبیث خود را با طیب دیگری تبدیل نکنید. در سوره مبارکه نساء آیه دوم فرمود و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا. نه تنها مال یتیم را ذمیمه مال خود نکنید که این گناه بزرگ است، بلکه خبیث خود را به طیب اونها هم تبدیل نکنید. اگر یک گندم خوبی مال یتیم بود و گندم شما نامرغوب بود، این خبیث را به اون طیب تبدیل نکنید. اگر میوه شما خبیث بود و میوه او طیب، این را هم تبدیل نکنید. نه اکل بلا عوض، نه تبدیل خبیث به طیب، این کارا را نکنید. پس در تغذیه باید طیب را میل کنید. البته منظور از اون طیب حلال است. وقتی نوبت به مسائل عبادی میرسد، باز اونجا سخن از طیب است که در تیمم فرمود فتیمم و سعیدن طیبا. اگر نیازی به طهارت داشتی و طهارت مائی نصیب شما نشد، خواستید با خاک تیمم کنید، از هر خاکی تیمم نگیرید، بلکه اون سعید طیب، اون چهره پاک زمین را برای تیمم انتخاب کنید. فتیمم و سعیدن طیبا. و اگر خواستید افکار و اندیشه را در جانتون بپرورانید، بکوشید این افکار و اندیشه طیب باشد، که الکل الهی است ادل کلم طیب و العمل و صالح و یرفعو. اگر چون که از خبیث پرهیز کردید در همه این شؤون تغذیه و عبادی و اندیشه و فکری، اونگاه میشوید طیب. اوائل حال است، بعد ملکه است، بعد به صورت نوعیه در می آید. یعنی اوصاف انسان اول حال است که در معرض زوال قرار می گیرد، ممکن است از انسان گرفته شود، کم کم به صورت وصف لازم و ملکه ظهور می کند، اونگاه به صورت نوعیه و فصل حقیقی در می آید. در اون حال این شخص حقیقتاً طیب خواهد بود. اونگاه فرشتگان در هنگام قبض روح به او سلام عرض میکنن و میگن ادخل الجنه. اگر دین بنای او بر این است که انسان را طیب کند و در قیامت به او شجره طوبی بدهد که بفرماید طوبی له و حسن مآب، باید همه شؤونش طیب باشد. مسئله انفاق که از مسائل مهم اسلام است و کمتر آیه‌ای در قرآن کریم راجع به نماز سخن گفت، مگر اینکه در کنار او مسئله زکات را هم مطرح کرد. گاهی هم زکات را یادآور شد بدون اینکه مسئله نماز را ترک کند، نظیر سوره فصلت که فرمود آیه ششم و هفتم سوره فصلت، و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرة هم کافرون، که در اینجا سخن از زکات هست ولی نماز نیامده. پس زکات از مهمترین مسائل اسلامی است، در او هم قهرن مسئله طیب بودن را طرح فرمود. در همین آیه ششم و هفتم سوره فصلت که فرمود و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت کافرون، چون در سوره حامیم فصلت است و این سوره حامیم فصلت هم از سوره مکیه است و در مکه زکات واجب و زکات فقهی نیامده بود، منظور از این زکات یا غیر همون زکات فقهی مصطلح است، زکات های لازم مستحب خواهد بود یا تزکیه روح است. علی ای حال زکات فقهی مصطلح در مدینه آمده است و این آیه در سوره حامیم فصلت است که در مکه نازل شده، گرچه ممکن است بعضی از سور مکی آیه مدنی داشته باشد، اما ظاهرش این است که این آیه مکی است. پس زکات از یک همچه اهمیتی برخوردار است که در کنار شرک یادآور شد، منع زکات در کنار شرک یادآور شد و خدای سبحان به کسانی که به آخرت اعتقاد ندارند و اهل تأدی زکات نیستند، اونها را تهدید به ویل کرده است. یک همچه موضوع مهمی را خدای سبحان بدون ملاحظه اطرافش دستور نمیدهد. همه اطراف این زکات را ملاحظه فرمود، اونگاه ما را به زکات و انفاق وادار کرد و طیب بودن انفاق را هم در همین آیات محل بحث تشریح فرمود، که هم منفق باید طیب باشد، هم انفاق باید طیب باشد، هم منفق باید طیب باشد. منفق باید معتقد به خدا و قیامت باشد، وگرنه اعمال او هواء منصور است. انفاق او باید طیب باشد، یعنی هم دارای صفات سلبی یاد شده باشد که در اون من و عزا و ریا نباشد، هم دارای اوصاف ثبوتی گذشته باشد که در اون ابتغاء مرضات الله و تثبیت من انفسهم باشد. این اوصاف پنجگانه که بعضی ثبوتی و بعضی سلبی است، اینا از اوصاف انفاق است. هم منفق یعنی مال مورد انفاق باید طیب باشد که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، مال هم که می پردازید باید طیب باشد. اگر طیب شرعی نبود یعنی حلال نبود که اصلا اصل بحث شاملش نمی شود، چون اصل بحث در این بود که مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله که مثل حبه، کسانی که مال خود را در راه خدا می دهند نه مال دیگری را. اگر مال او دو قسم بود، یک قسم طیب یک قسم خبیث، بکوشد طیب را بدهد. زیرا اگر فرمود انفاق مثل حبه است که یکی به 700 برابر تبدیل می شود، یا نظیر جنت برجسته است که آتت اکلها ضعفین، در صورتی است که طیب باشد. چون اگر انفاق خبیث بود یا منفق خبیث بود که بازدهی ندارد، وقتی طیب و خبیث را تشریح میکند میفرماید در سوره مبارکه اعراف آیه 58 والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا، سرزمین طیب است که میوهش به اذن حق ظهور میکند، اما مکان خبیث محصول او بدون نکد بیرون نمی آید و جز نکد چیزی خارج نمی شود. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اون شتری که کم شیر است و دوشیدنش دشوار است میگوین ناقه نکدا. اون زمینی که کم محصول است و محصول او ردی است میگوین ارض نکدا. والذی خبث لا یخرج الا نکدا، خب سرزمین خبیث میوه طیب نمیدهد. اگر سرزمین خبیث میوه طیب نمیدهد، پس اونچه که تا کنون در باره او سخن رفت که مثل حبتین انبت سبع سنابل است یا آتد اکلها ضعفین است، یقینا طیب خواهد بود نه خبیث. پس مال مورد انفاق هم باید طیب باشد تا یخرج نباته به اذن ربه باشد. و اما اونجا که حلیت و حرمت است، یک اونجا خوب و بد است، یعنی اگر کسی گندم نامرغوب دارد و یتیم گندم مرغوب دارد، او رو تبدیل نکند، بخواهد رایگان بگیرد که فرمود اموال اونها را نگیرید که هو به کبیر است، بخواهید تبدیل کنید مال خود را به مال او، خبیث را بدید طیب بگیرید، این کار را نکنید. نامرغوب را بدید مرغوب را بگیرید، این کار را نکنید. نه، چون یتیم سرپرستی ندارد این کارها آسون انجام میگیرد، لذا فرمود لا تقربوا اموال الیتاما، اصلا نزدیک نشید. و عده‌ای هم در گذشته که پدرانشون را از دست میدادن، مالی از اونها به جا میموند، دیگران برای طمع مال ایتام با مادران اونها ازدواج بکردن برای اینکه مال یتیم را ببرن. لذا در همون سوره مبارکه نساء این خطر را هشدار داد فرمود به این که و آتوا الیتاما اموالهم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم انه کان حوبا کبیرا و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا ما طاب لکم من النساء. اگر می ترسید که با مادر یتیم ازدواج کنید با اموال اونها آلوده بشوید، اونها با اونها ازدواج نکنید، با زنهای دیگر ازدواج کنید. و ان خفتم که الا تقسطوا فی الیتاما فانکحوا، غرض آن است که رایگان بخوان ببرند، هو به کبیر است، تبدیل خبیث به طیب بکنن، اونم منهی است، یعنی نامرغوب رو بدن و مرغوب رو بگیرن. بنابراین وقتی انسان طیب می شود که شؤون عبادی و غیر عبادی او هم توبا باشد، و این گروه را خدای سبحان در همون سوره مبارکی نحل وعده حیات طیب داده است. در آیه 97 سوره مبارکی نحل وعده حیات طیب را به همین گروه داد که فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبتا، فلنحيينه حیاتا طیبتا، نه یعنی ما او را در دنیا به حیات طیب میرسانیم، چون حیات دنیا که دارون بالبلاء محفوفه همین است که میبینید، این حیات طیب ندارد. دنیا جایی نیست که انسان به حیات توبا برسد. حیات توبا نمی شود یک حیاتی هم توبا باشد هم طبیعت به ماده. فرمود ما حیات طیبه را به اینها وعده دادیم، خب راهش هم به اینها ارائه خواهد داد. این گونه از گروه هن که به مقام حیات طیبه راه پیدا میکنند. و اما دیگران حیات طیبه در دنیا نیست، حیات طیبه یعنی خانه خوب داشتن، آبرومندان زندگی کردن، یعنی بی‌طرف بودن. این که انسان بخواد حرف خدا را بزند بالاخره دی استهزا میکنن، یا حسرتن علی العباد ما یاتیه من رسول الا کانوا به یستهزئون. لذا در ذیل همین کریمه از بیان است امیر سلام الله علیه آمده است که حیات طیبه هی القناعه است. یکی از مصادیق بارز حیات طوبا همون قناعت است. چرا؟ این صبر و شکیبایی شهادت طیب است، اسارت طیب است در راه دین. اما کسانی که این مجاری عادی تغذیه و عبادات و امثال ذلک را از راه صحیح طی نکردن می شوند خبیث، و چون خبیثند جای اینها داریست که لیس فیها رحمه. قرآن کریم درباره این گروه فرمود به این که اینها طیبات خودشون را از دست دادن، یعنی اینها بهترین مال را برای خود گرفتن، چیزی نفرستادن. در سوره مبارکه احقاف آیه 20 فرمود که و یوم یعرض الذین کفروا علی النار اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، شما هر چه مال خوب پیدا کردی همونجا هدر دادی، عمر توبا داشتید، جوانی طیب داشتید، مال طیب داشتید، همه را هدر دادی. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق و ما کنتم تفسقون. پس اینها که حیات طیب را برای خود گرفتن و خود با این طیب تمتع کردن، در قیامت جز آتش چیزی ندارن، برای اینکه طیب را از دست دادن. و این گروه کسانی هستند که هم در پیدایش مال، هم در پرورش مال، هم در بهره برداری از مال یک شریکی دارن، و شیطان شریک این هاست. یه عده در کسب، پیدایش مال، پرورش مال، بهره برداری مال آزاد و مستقلن، یک عده در پیدایش مال، پرورش مال، بهره برداری از مال شریک دارن. در بخش از قرآن کریم خدای سبحان فرمود شیطان شریک این هاست. آیه 64 سوره اسراء این است که وستفزز من استطعت منهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال و الاولاد و عیدهم و ما یعیدهم و شیطانو الا غرورا. خب این که خدای سبحان فرمود اینها که حرف عقل را از درون و حرف وحی را از بیرون اعتنا نکردن، شیطان شریک اینها می شود، یعنی در پیدایش مال برای اونها حلال و حرام فرق نمی کند. در پیدایش فرزند برای اونها حلال و حرام فرق نمی کند. خب اگر کسی عند تولید به فکر نامحرمی بود که در کوچه و برزندید، در انعقاد ولد شیطان شریک است، فضلاً از تربیت ولد. این چنین نیست که انسان هر کار حیوانی را بکند و فرزند در او شیطان شریک فرزند نباشد. این که گفتن سخن مکروه است جز یاد حق، برای اینکه در حین عقد نطفه شیطان شرکت نکند. خب اگر در حین بستن شیطان شرکت کرد، در حین پرورش شرکت بکند، در حین بازدهیش هم شرکت میکند. در مالم به شرح زن اگر فرمودن من تجره به غیر تفقه او به غیر علم فقط ارتتم فی الربا، به همین منظور است که در حین پیدایش مال شیطان شریک است. خب با هم کسب میکنن، اون وسوسه حرام مال شیطان است، اون دستور کم دادن یا احتکار مال شیطان است، یقینا محصولش هم با هم شریکن. این چنین نیست که شیطان یا آدم بیکاری باشد وسوسه بکند شخص را وادار به حرام بکند بعد بگوید این مال حرام همش مال تو، هر جا خواستی صرف کنی صرف کن. نه، میگه با هم کسب کردیم، با هم باید تصمیم بگیریم. پس در پرورشش هم شیطان شریک است، در بهره برداریش هم به شرح زن فرمود و شارکهم فی الاموال و الاولاد. خب یک کسی که زندگی او با شیطان شریک است، سرانجام که میمیرد، فبود تنها که نمیمیرد، من یعشو ان ذکر رحمان نغیز له شیطان فهو له قرین، اینا با هم کسب کردن، خب با هم باید تو قبر باشن، با هم باید در قیامت بیان. این چنین نیست که این شخص تنها کار کرده باشد. که فهمود کسی از یاد خدا تعاشی کند، اعشامنش باشد، خود را به کوری بزند، نبیند، شیطان را رفیق خود قرار بدهد در کسب و کار، خب با هم وارد قبر میشوند. و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز له شیطانا فهو له قرین. اون را فهمود من کانش له شیطان له قرین فساء قرینا یا بئس القرین. اگر کسی آزاد بود، تنها بود، تنها به قبر می رود، شیطان نمی آید. اگر کسی با شریک در تشکیل زندگی و در تشکیل مال تجاره کار کرد، خب با قرین می میرد. در کریمه سوره اسراء فرمود و شارکهم فی الاموال و الاولاد. نحوه شرکت اول وعده است بعد فرمان. خب دوتا شریک، اول که شریک دستور نمیداد، شریک حق فرمان ندارد، تازه دارن با هم کار میکنن، اول پیشنهاد میده، وقتی پیشنهادش عملی شد از هر داد اونگاه اون مالک میشود. وقتی مالک شد فرمان میده. لذا خدای سبحان اول وعده شیطان را یاد میکند که حد پیشنهاد است، بعد امر او را. وگرنه این شیطان که اول فرمان روان است، اماره به سو نیست. مگر نفس اول اماره به سو است، اول پیشنهاد میدهد، وسوسه میکند. اگر در سوره مبارکه یوسف فرمود ان النفس لاماره بسوء، بعد از آن است که در سوره قاف فرمود ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه، اول وسوسه است بعد فرمون روایی. اگر مسلط شد دستور میدهد، نه که پیشنهاد میدهد. یک آمر و فرمون روا که پیشنهاد نمیدهد، او دستور میدهد. دو نفر که همسان همان پیشنهاد میدن، اول که شیطان همتای انسان شد وعده میدهد، وقتی وعده داد ما به وعدش عمل کردیم، بازده مادی داشت، اونگاه او فرمان روایی میکند. اشیطانو یعید و کمال فقر و یعمر و کم بالفحشا. بنابراین در همین آیه سوره مبارکه اسراء فرمود و شارک هم فیل اموال و الاولاد و عد هم، وعده بده. و ما یعید هم الا غرورا، جز نیرنگ کار دیگر نمی کند. بعدم فرمود البته این عبادی لیس لک علیهم سلطان و کفا بربک وکیلا، یعنی تو بر بندگان من مسلط نیستی، اینا یه وکیل خوبی دارن، خب توکل میکنن به خدا. اونا که عباد من نیستن، بنده شیطانند، اول وعده او بعد امر او را میپذیرن. لذا در سوره مبارکه نساء محدوده نفوذ شیطان را اول از وعده شروع میکند. آیه 119 و 120 سوره نساء این است که ولو ازلن نهام ولو امنین نهام ولو آمرن نهام. اول از راه تمنی و آرزو، وقتی که از راه تمنی و امنیه انسان را جذب کرد، اونگاه فرمان روایی دارد. ولو آمرن نهام در آیه بعدش این چین آمده است که یعدهم و یمنیهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. این گونه از افراد کسانی هن که گرفتار خبیثن و سرمایه ها خود را باختن. و در این کریمه فرمود انفقوا من طیبات ما کسبتم ولا و مما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمم الخبیث منه تنفقون ولستم بآخذیه الا ان تغمزوا فیه واعلموا ان الله غنی حمید. اونگاه فرمود الشیطان یعدکم الفقر، چون هم اصل انفاق را دستور داد، هم کیفیت انفاق را دستور داد، لذا خزهری که متوجه اصل انفاق یا کیفیت انفاق است، یعنی مال منفق است، اون را هم بازگو کرد. فرمود شیطان است که شما را به فقر تهدید می کند، یعنی اصل انفاق را باز می دارد. اگر توانست اصل انفاق را از شما می گیرد، اگر نتوانست انفاق طیب را از شما می گیرد، می گوید این مرغوب را نده، برای خودت نگهدار و خبیث را بده. اینی که از امام رضا علیه السلام نقل شده است، از سایر ائمه علیهم السلام نقل شده است که وقتی سفره پهن میشد، یک ظرف خالی میخواستن، از بهترین غذای سفره میگرفتن و اطعام میکردن، بعد این کریمه فلقت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه را قرات میکردن، برای همین منظور است. فرمود به این که اون مالی غذایی که در کنار سفره بعد از صرف صاحبان سفره میماند که عقبه نیست، اون یه دشت همواریست که راه رفتنش آسونه. چرا اینا همش تو دشت هموار راه میرن؟ چرا رو عقبات راه نمیرن؟ چرا این گردنه های صعب العبور کوها را طی نمی کنن؟ چرا اقتحام عقبه نمی کنن؟ چرا به سرعت تو این دشت هموار راه میرن؟ خب انسان تو دشت که هست جایی رو نمیبیند، اگر خواست دیده وسیع تر داشته باشد باید اقتحام عقبه کند، گردنه را طی کند، بالای کوه بیاد. شیطان تا میتواند دستور میدهد که اصل انفاق ترک بشود، اگر موفق نشد میکوشد که انفاق طیب به انفاق خبیث مبدل بشود. لذا فرمود الشیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا، که یکی از مصادیق فحشا در اینجا همین بخل است. اما والله یعدکم مغفرتا و فضلا، اون لسان رحمت الهی این است که دیگر نفرمود خدا شما را به مغفرت وعده می دهد و به نیکی امر می کند، چون امر و فرمان روایی بالاخره یک مقدار ابا را همراه دارد، ممکن است مخاطب ابا کند، اما سراسر اونچه که مربوط به خداست همش وعده است. ولی در باره شیطان فرمود اول وعده است بعد فرمان روایی. و الشیطانو یعدکم الفقر و یعمرکم بالفحشا و الله یعدکم مغفرتا منه و فضلا. اونگاه همونطوری که انسان با بررسی خاطره بد میبیند این وسوسه شیطان است، با پیدایش نیت خیر میبیند این وعده الهی است. یعنی اگر در دل انسان یه خاطره خوب خطور کرد، میداند این دست فرشته است که نهاد. این یعدکم نه تنها وجود لفظیش که در آیات آمده است، در مقابل وعده شیطان است. شیطان چی رو وعده میدهد؟ با وسوسه وعده فقر میدهد، خدای سبحانم با الهام وعده مغفرت میدهد. یعنی اگر نیت خیری در دل پیدا شد این وعده الهی است، نه اینکه شیطان در دل دارد کار میکند و خدای سبحان فقط با قول با ما حرف میزند. خدای سبحان هم با قول با ما سخن میگوید و هم در دل الهامات خیر دارد، منتها خیلی از این خاطرات خوب که در دل خطور میکند و تعلیم الهی است انسان نادیده میبیند. این چنین نیست که خدا با ما حرف نزند، خدا حرف میزند تو ما نمیشنویم. نه، نیت خیر خود ساخته است، چون تصادف در کل نظام محال است. ممکن است یه چیزی در یه گوشه عالم بدونش مبدأ فاعلی باشد، و نه این نیت خیر از خود انسان است، چون انسان مبدأ قابلی و گیرنده است نه مبدأ فاعلی، و نه این نیت خیر به دست شیطان است، چون شیطان جز فریب کار دیگر ندارد. پس می شود من الرحمان. هر خاطری خوبی که در قلب خطور کرده است این کلام الله است، منتها باید شنید. این که فرمود والله یعدکم مغفرتا منه فضلا در مقابل وعده شیطان است. اگر وعده شیطان از باب یوسف صوفی صدور ناس من الجنت و ناس است، وعده الهی هم یلهم فی صدور الناس است. این میشه وعده الهی گذشته از اون وعده لفظی. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا والله واسع علیم. اونگاه این انسان میشود شجره طوبا، که خودش میشود شجره طوبا، همونطوری که اونها میشوند شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین، اینها خودشون میشوند شجره طوبا که اصلها ثابت و فروها فی السماء. این امور در حقیقت به حکمت الهی برمیگردد. لذا برای اینکه مسائل گذشته را به مسائل آینده بپیوندد، یک واسطه العقدی یا بیت السوره در این کریمه فرمود وان این است که یؤت الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. از اون مال دیگر کجا؟ و الله یعیدکم مغفرتا از طرف خودش دیگر. بله این تکرار است، ضمیر هست، هم با اسم ظاهر هم با ضمیر خودش نشون میدهد که انسان چون وعده اگر از طرف خدای سبحان باشد، هم انسان از نظر اینکه خدا به وعده تخلف نمی کند اطمینان دارد، هم از این جهت که مخزن الهی لا حد له هست آرام می شود، چون لله خزائن السماوات و الارض. خب یؤتی الحکمت من یشا و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خدای سبحان حکمت را به هر که عطا بخواهد عطا می کند و هر که حکمت یافت خیر کثیر یافت. و این مطلب را جز افراد صاحب خرد و مغز کسی متذکر نمی شود. این تعبیر یؤتی الحکمت من یشا رو قوانین ادب اقتضا می کرد که بفرماید یؤتی من یشاء الحکمه، چون من یشاء من مفعول اول است و حکمت مفعول دوم. اون که حکمت را میگیرد اصل است و حکمت چیزی است که خدای سبحان به افراد اعطا میکند. باید بفرماید که من به فلان شخص حکمت دادم، اما تقدیم مفعول اول برای اهمیت مسئله است. چون حکمت مهم است او را اول یاد می کند. می فرماید یؤتی الحکمت من یشاء. این می شود صغرای قیاس. کبرای قیاس این است که هر کس حکمت گرفت خیر کثیر گرفت. نتیجه این شکل اول این می شود که هر که را خدای سبحان حکمت داد از خیر کثیر داد. و این امور یاد شده به نوبه خود حکمت است، چه این که در سوره مبارکه اسراء وقتی بسیاری از این مسائل فقهی و اعتقادی را بیان فرمود، اونگاه فرمود ذالک مما اوحا الیک من الحکمه، که اونها باید علاحده بحث می شود. یؤتی الحکمت من یشاء. اما حکمت چیست و من یشاء کیست؟ درباره حکمت وقتی قرآن کریم لقمان را می ستاید می فرماید ما به لقمان حکمت دادیم، لقد آتینا لقمان الحکمه. و چون لقمان از حکمت برخوردار شد، یعنی از خیر کثیر برخوردار شد، اونگاه سخنان لقمان را که مطرح می کند می بینیم از معارف شروع می کند و از مسائل اخلاقی و فقهی. آیه 12 به بعد سوره لقمان در تشریح این مطلب است. فرمود ولقد آتینا لقمان الحکمه، یعنی آتینا و خیرن کثیرا. خب اون حکمت چیست؟ با ان مفسره تفسیر فرمود انشکر لله و من یشکر فانما یشکر لنفسه و من کفر فان الله غنی حمید. پس شناخت خدا و شکرگزاری در پیشگاه خدا می شود حکمت. اگر کسی خدا را نشناسد و یا بعد از شناسایی شاکر نباشد حکیم نیست. یکی حکمت نظری است، دیگری حکمت عملی. معرفت خدا حکمت نظری است، شکر خدا حکمت عملی است. اونگاه حرف این حکیم را هم که تشریح می کند می بینیم از حکمت نظری و عملی سخن می گوید. فرمود و از قال لقمان لابنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. اولین سخن این حکیم را که دارد تشریح می کند این است که به توحید دعوت می کند. میفرماید یا بنیه لا تشرک بالله. این مسئله که مسئله توحید است و حکمت نظری است، او را به حکمت عملی پیوند داد و دوخت. خاصیت وحی آسمانی این است که مسائل عقلی را با مسائل تربیتی مخلوط می کند. شما در هیچ کتاب عقلی هم چه بحثی را نشون ندارید، یعنی چه در فلسفه، چه در کلام، چه در عرفان، که سخن این باشد شرک نه برای اینکه ظلم است. این ظلم جزء حکمت عملی است، شرک نه جزء جهانبینی و حکمت نظری است. این در هیچ کتاب کلامی دیده نمی شود، در هیچ کتاب فلسفی هم دیده نمی شود که بگویند شرک نه برای اینکه شرک بد است، شرک ستم است. اما قرآن کریم این نهی از اشراک را، نهی از شرک را به صورت نهی از اشراک بیان می کند اولا، و دلیل او را هم یه امر بدیهی قرار می دهد ثانیا. همونطوری که در مسائل نظری امور نظری را با امور بدیهی حل می کنند، در حکمت نظری هم مسائل نظری را با مسائل بدیهی حکمت عملی حل می کنند. در اینجا از شرک به اشراک آمده است، فمود لا تشرک، چون اگر فقط بحث کند بگوید بین که بنیه خدای سبحان شریک ندارد، این میشه باید کتاب عقلی، این نور نیست، این هدایت نیست، این نظیر کتاب عقلی متداول است. اما او نمیخواهد بچهش را فقط به مسائل جهانبینی آشنا کند، او را میخواهد تربیت کند. نمیگوید خدا شریک ندارد که بشه یک مسئله نظری محض، میگوید برای خدا شریک قائل نشو، لا تشرک بالله. اگر بگوید یا بنیه ان الله سبحانه و تعالی لیس کمثله شی یا لا شریک له، میشود یه جهانبینی محض، میشود یه علم محض. اما او نمیخواهد بچه‌اش را فقط عالم کند، میخواد عاقل کند، میخواد مؤمن کند نه عالم. میگوید لا تشرک بالله. از نفی شرک یک مسئله جهانبینی است به نفی اشراک میپردازد که مسئله حکمت عملی است. از نیست به نبود، به نکن منتقل میشود که تا هم اون نیست را بفهماند هم دستور را تشریح کند. اونگاه دلیلی که برای عدم اشراک ذکر، برای نهی از اشراک ذکر میکند این است که ان الشرک لظلم عظیم. در مسائل جهان بینی نظری اون رشته را با بدیهی همون رشته حل میکنن، در حکمت عملی مسائل نظری اون رشته را با مسائل عملی با مسائل بدیهی همون رشته حل میکنن. این نهی از اشراک یک مسئله نظری است از حکمت عملی. این مسئله نظری از حکمت عملی را به اون مسئله بدیهی از حکمت عملی استناد داد. همون ظلم رو که میدونی بده، ظلم قبیح هست و نباید کسی ظلم کند، اینه که میدانی. شرک هم مستلزم ظلم است، این ظلم و شرک نکن. خب پس اگر خدا فرمود حکمت خیر کثیر است و فرمود ما به لقمان حکمت دادیم، یعنی به او خیر کثیر دادیم، خواستیم به او خیر کثیر بدیم. مشیت الهی هم بر اساس حکمت است.
این حکیم تشخیص داد لقمان شایسته حکمت است، به او داد. اونگاه هم خودش حکمت را تشریح می کند به انشکر لله که حکمت عملی را با نظری می دوزد و می بافد، هم حرف این حکیم را که بازگو می کند می فرماید او به فرزندش گفت لا تشرک بالله ان الشرك لظلم عظیم. والحمد لله رب العالمین.